هدیه به پیشگاه مقدس آقا علی ابن موسر رضای صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و حجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. هدیه به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام. صلوات دیگری هدیه بفرم. اللهم صل علی محمد و حج الفرج. خب ما بحثمون درباره توحید بود و ارتباطش با اخلاق و ریشه‌کن شدن رذایل اخلاقی در درون جان و اینکه اگر انسان بتونه توحید رو در خودش تقویت بکنه، حقیقت توحید رو، حقیقت لا اله الا الله رو، حقیقت الله اکبر رو، حقیقت سبحان الله رو، حقیقت این اذکار شریف رو انسان بتونه در جان خودش درج بکنه و تقویت بکنه، بسیاری از رذایل اخلاقی هم ریشه کن میشه. کبر دیگه جایی نخواهد داشت، عجب دیگه از بین میره، ریا دیگه بی‌معنی میشه و علاوه بر رذایل اخلاقی خیلی از اختلالات و خیلی از این بیماری‌های روانشناختی و افسردگی و اضطراب و چی و چی و اینها هم چه بسا کنار بره با تقویت شدن توحید در جان. بحثمون در این زمینه بود و هفته پیش رفتیم سراغ دو تا دعا، از یکی از نهج البلاغه امیرالمؤمنین و دیگری از حضرت سجاد در سلام و رحمت الله علیه در صحیفه سجادیه. اون دعای نهج البلاغه چی بود یادتون هست؟ اون صحیفه بود. اون اولیه چی بود؟ بله بله این بود دیگه. اللهم یا الهی سن وجهی بالیسار، این که خدای آبرومو حفظ کن. سن وجهی بالیسار ولا تبذل جاهی بالاقتار، با تنگ دستی اون جاه و جلال و اون آبرویی که دارم رو بذل نکن. ولا تبذل جاهی بالاقتار، با تنگ دستی و سختی و این نره آبروم. الهی سن وجهی بالیسار ولا تبذل جاهی بالاختار. خب که اگر اینجوری بشه، اگر من دچار تنگ دستی بشم چی میشه؟ فاسترزق طالبی رزقک. خب من به گدائی کسانی میافتم که خودشون طلب کننده روزی از تو هن، خودشون آویزان تو هن، خودشون بنده تو هن. فاسترزق طالبی رزقک و استعتف شرار خلقک، مجبور میشم رو بزنم به آدمای پلید، آدمای پلشت، آدمای در حالی که و انت من وراء ذلک، قبلش اینو داشت، و استعطف شرار خلقک و ابتلا به حمد من اعطانی و افتتن به ذنب من منعنی. مبتلا بشم به دو چیز، اگر رو زدم به این رفیق، اگر به هم داد دیگه مدحگو و ثناگوی او میشم، تو رو یادم میره، مبتلا میشم به همچین شرکی، دیگه دست او رو میبوسم، دیگه او رو تحویلش میگیرم، و اگه نده او رو مذمت میکنم، ای نامرد نالوتی نارفیقه. خیلی دعای پرمضمونیه. خدایا آبروم رو نریز که دستم پیش دیگری غیر تو دراز نشه که چهار تا اتفاق برام میفته. فاسترز قتال بی رزقک، از مرزوقین تو باید طلب بکنم و از ساعت فشرار خلقک بیافتم به دست به دامن آدم های درب داغون و ابتلا به حمد من اعتانی، مبتلا بشم به حمد و ثنای اونی که بهم داد، اونی که بهم عطا کرد، این رفیق دیگه. خب اگر من به چه کنم چه کنم بیفتم، خدایا اگر تو مسئله منو حل نکنی، من از رفیق، از دوست، از باجناق، از فامیل اگه بخوام، من خدا رو شکر فعلا هنوز باجناق ندارم، این مثالا رو میزنم یه موقع آره، وگرنه خب چه فامیلی بهتر از باجناق بی. آدم بخواد دست پیش این و اون دراز بکنه، پیش رفیق، پیش آشنا، پیش فامیل، پیش ناچارن دیگه اون اگه اون رفیق بده به آدم، معمولا آدم محجوب میشه از اون شخص نسبت به خدا، دیگه حواسش نیست خدا بود از طریق او به من داد. و ابتلا به حمد من اعتانی، دیگه یادم میره که الحمدو لله بود، حمد و ثنای من باید فقط و فقط و فقط اختصاص میداشت به خداوند متعال، به الله. به نه اگه من روزیم تنگ بشه، خب خدایا خودت ردیف کن، خودت آسان بساز، خودت دست من رو پیش غیر خودت دراز نکن که مبتلا میشم به حمدگویی و مجیزگویی این و آن، در صورتی که من فقط باید مجیزگوی یک نفر باشم، تو خدا. و از اون ورم اگه نده به من، او رو ملامت میکنم. یادم میره که تو نخواستی یه چیزی به من برسه، یعنی اگه تو مسئله منو حل نکنی، به رفیق، به غیر تو اگر رو بزنم، چه بده چه نده، من مبتلا میشم، من دچار مشکل میشم. در حالی که و انت من وراء ذلک کله ولی الاعطاء والمنع، در حالی که در پس همه این اسباب و علل ظاهری، در پس همه این رفیق رفقا و همه آشنا و آشنایان و اینها، ولی مطلق توی، ولی اعطاء و منع، اونی که عطا دستشه توی، اونی که منع دستشه توی، ولی الاعطاء والمنع توی، من به این و اون رو بزنم، یادم میره که تو ولی اعطاء و منع بودی. و انت من وراء ذلک کله ولی الاعطاء والمنع، خیلی دعای هم کریمانه ایه، هم دعای توحیدیه که دعا کننده توش داره یه چیزی رو از خدا میخواد و در ضمن خواستن داره به خدا نشون میده توحیدش رو، داره به خدا نشون میده اون نگرش های توحیدی و یگانه پرستانش رو، که خدایا میدونم همه چی دست توه و اتفاقا چون میدونم همه چی دست توه، من ضعیفم، اگه خودت کارم رو نندازی، ضعف من باعث میشه که به شرک بیفتم، به این و اون رو بزنم، به این و اون رو بزنم، حواسم نباشه این بهم داد کار تو بود، این به من نداد هم کار تو بود. خیلی دعای جانانه و جالبیه که خدا حفظ کنه این حاج آقای اسکندری که بعضی شبام تشریف میارد، من این دعای حرز امام زمان رو از ایشون یه جلسه خوندن، خیلی تو ذهنم نشست، انشالله که خدا پدر مادر ایشون رو هم رحمت کنه و همه، حالا چون نیستن من بگم نیستن دیگه، آره معمولا هم قائم میشن. واقعا بعضی از ذاکرین و مداها سواد هم دعاییشون هم شعریشون، خاطرم از یه شب همینجا، شب ولادت از زینب بود اگر اشتباه نکنم، ایشون قرار نبود بخونه، بعد کنم آقای محمدی فام ایشونو صدا زد، اومد یه مثنوی طولانی از حفظ خون برای ولادت حضرت زینب. اونم ولادت حضرت زینب از اون چیزایی که یه بار در ساله، حالا مثلا یه غزل برای مثلا حضرت علی اصغر، برای حضرت زینب، مصائب حضرت زینب، اینا رو میگیم طرف حفظ باشه چون خیلی پرکاربرده در طول سال. اما ولادت حضرت زینب آدم شعر حفظ باشه خیلی هنره. و خیلی این مدداها و این ذاکرانی که هم سواد شعریشون و هم سواد دعاییشون، که مثلا آغاز مدح و آغاز ذکر مصیبت و آغاز اون روزخانی که میخواد داشته باشه، یه چیزی بخونه که مخاطب و مستمع یه چیزی هم یاد بگیره. این رو، این حرز امام زمان علیه السلام، من از ایشون در ذهنم مونده که یا هازم الاحزاب، اولش چیه؟ اینقدرم گفتم یادم رفت. اون بعدشه. حالا یا هازم الاحزاب و یا مفتح الابواب و یا مسبب الاسباب سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا. ای خدایی که هازم احزاب توی، هضم کننده، در هم شکننده این حزب‌های مختلف که از سوی دشمنان علیه ما داره دندان تیز می‌کنه، گرگ‌هایی که علیه جامعه اسلامی دارن صحنه آرایی میکنن، دارن لشکرکشی میکنن، هازم احزاب توی خدا، یا هازم الاحزاب و یا مفتح الابواب، اون کسی که در باز کنه توی، کسی که درهای بسته رو هم باز میکنه توی، و یا مسبب الاسباب، اون کسی که سبب سازه توی. حالا که اینجوره سبب لنا سببا لا نستطیع له طلبا، اون سبب و اون راه حلی که خودمون از دستمون برنمیاد، خودمون نمیتونیم، خودمون استطاعتش رو نداریم، خدایا خودت سببش رو فراهم کن. سبب لنا سببا لا نستطیع له طلبا. این لا نستطیع له طلبا صفت اون سببنه، سببی که صفتش اینه که ما از دست ما چیزی برنمیاد. این دعای از برگرفته از خطبه نهج البلاغه و این حالا فرازی که امشب اضافه کردیم، ناظر به بحث توحیدی بود که داشتیم راجبش صحبت می‌کردیم و در بحث معنویت و اخلاق پیش می‌بردیم. امشب خب چون ایام زیارتی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هم هست و انشالله که خداوند همه ما رو از زائرین آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار بده انشاءالله، و خداوند کسانی رو که توفیق پیدا میکنن زائر ایشون بشن به صورت حقیقی و به صورت فیزیکی، و همینطور کسانی که چنین توفیقی رو پیدا نمیکنن ولی نیت رفتن به زیارت مشهد الرضا رو دارن و واقعا میخوان بودن در اون صحن و سرا رو، انشالله که خداوند از همگی به بهترین وجه انشالله قبول بکنه و برکات و عافیت و نورانیت و معنویت و سلامت و غفرانش رو انشالله بر همه این جمع و همه زائرین نزدیک و دور آقا علی ابن موسی رضا انشالله نازل بکنه. انشالله که به زودی زود هم توفیق بشه و بتونیم به صورت فیزیکی زائر حضرت رضا علیه السلام باشیم و اونجا دعاگو باشیم در اون فضای نورانی و سرشار از معنویت. من یه نکته ای رو امشب میخوام عرض بکنم خدمت سروران، این حالا یک ربع و 20 دقیقه‌ای که باقی مونده، اون محور اصلی بحثمون که بحث توحیده، یه حاشیه ای میخوام بزنم و اون هم درباره بحث شیرین قلوب، چون دیدم برادر بزرگوارم آقای محمدی فام هم حالا توی این ور اون ور و توی کانال و توی مجرا و در این ور اینستا و اونستا و جای مختلفیشون داره همچین چیزی رو پیش میبره، به نظرم رسید که حالا بد نباشه که بنده هم یه نکاتی عرض بکنم. و خواهش میکنم عزیزان خوب کل بحث رو تحویل بگیرن، چون اون آخرش مهمتر از ابتداش. بس این 1:20 رو اگرچه خیلی بحث مفصل تریه، ولی حالا سعی میکنم جمعش بکنم با بیان اون نکات اصلی که در این زمینه وجود داره. و تو این مسئله هم سعی میکنم تماما ناقل حرف بزرگان باشم. این نکته اول رو از بنده داشته باشی، تو این جور مسائل بچه بازی زیاد، یعنی بنده حالا دو کلاس درس خونده، مثلا حوزه رفته، 4 دونه روایت میبینم، 6 دونه روایت اون ور، 4 دونه این ور، بعد سعی میکنم این رو به مخاطبین و به مستمعین و اینها منتقل بکنم. خیلی هم بابش زیاده و کارم سخت میشه، مشکل میشه، مستمع یه جا دیگه یه چیز دیگه شنیده، بعد از آقای بهجت یه چیز شنیده، بعد این میاد یه چیز دیگه میگه، بعد دل و روده با هم دیگه قرقاتی میشه، یه چیز وحشتناکی میشه. تو این مسئله من خودم اصلا نظر خودم چی اصلا میذارم کنار، شاید اصلا با اینم همسو نباشه. سعی میکنم اون ارجاع بدم به بزرگانی که حالا اسم خواهم برد که به چه نحو. اتفاقا میخوام از همین مسیر بحث رو پیش ببرم. میخوام نکاتی بگم راجع به بحث قلوب و به خصوص با توجه به مواجهه‌ای که آقا علی ابن موسر رضا داشته با جریان قلوب. علت انتخاب این مسئله هم از سوی با توحید ارتباط پیدا میکنه، هم با خود علی ابن موسر رضا که شب زیارتی ایشون هست و ایام زیارتی ایشون. حضرت رضا علیه السلام با چندین جریان، ایشون از سال 183 تا سال 203، تو این مدت 20 سال با چند تا جریان در جهان تشیع، اهل سنت و اینا رو بذاریم کنار، در خود جهان تشیع حضرت رضا با چند جریان در حال مبارزه است به معنای کلمه. یه جریان زیدیهان که اهل بزن بزنه، بعد حضرت رضا ولی عهد، اون طرف از اونجا قیام میکنه، یک آتش سوزی گنده را میندازه با شعار علی ابن ابی طالب و اینها، بعد حضرت رضا اینور باید درست بکنه دیگه یه جور. حالا یه ذره شاید با شرایط حال حاضرم شبیه باشه بعضی از اینها، فعلا نمیخوام تطبیق بکنم و اینها چون کار مشکلی هم است. یکی از جریانات زیدیه است، یکی از جریانات واقفیه است. واقفیه هم شیعه ان، اون تو وقف کردن بر کی؟ حضرت موسی بن جعفر، بر امام موسی بن جعفر و امام هفتم وقف کردن و امامت علی ابن موسر رضا رو قبول ندارن. خب اینام که هیچ. یه جریان جدی دیگری که وجود داره جریان قلات، جریان قلوب. یه کسی ها دارین در زمان حضرت رضا، من صرفا میرم در جریان قلوب در زمان حضرت رضا، یه کسی ها دارین به اسم یونس ابن زبیان، قبلتر از ایشون یک کسی از اهل قلوب، از گنده ها، از رؤوس اهل قلوب زمان امام صادق و فکر کنم حضرت موسی بن جعفره، قبلن هم راجبش صحبت کردم، به اسم ابن عبدالخطاب، ابن عبدالخطاب اسدی، یک کسیه برای خودش یک نمو دستگاهی و یک ایشون دخترش که از دنیا میره، این آقای یونس ابن زبیان میاد بالا سر قبر دختر اون قطب، میگه السلام علیک یا بنت رسول الله. یعنی چه بسا بعضیا گفتن که قائل به نبوت و رسالت اون آقای بوده که این دخترش میشه مثلا بنت رسول الله. یه همچین حالتای شبیهشون رو الان در این جریانات مثلا بابی بهایی میشه دید. تقریبا میشه گفت این جریانات بابی و اعتقاد به باب، اینکه امام یک بابی داره که بین واسطه بین امام است و مردم، این در زمان خود اهل بیت هم بوده در این جریان قلوب و این. یکیشون این یونس ابن زبیانه و یکیشون یک کسیه به اسم محمد ابن بشیر، این در زمان حضرت رضاست. حضرت موسی ابن جعفر یه دعایی داره که اللهم انی اسالک ان تخلصنی من هذا الرجس النجس. این از قص از روی این روایت تاریخی رو میخونم که اون اهمیت و اون سنگینی این جریان رو معلوم بشه که یه جریان حاشیه‌ای نبوده. وقتی که همچین روایتی، همچین بیانی از امام صادر میشه، یعنی خیلی مسئله ایجاد کردن، خیلی جریان ایجاد کردن و حضرت اینجوری مجبور شده که اینا رو. از امام صادق علیه السلام یه روایتی داریم، احذروا علی شبابکم الغلات. سلام علیکم و رحمت الله. یالله مخلص ارادت یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. احذروا علی شبابکم الغلات لا یفسدوهم. مراقب جووناتون باشید که قالیان اینها رو فاسدشون نکنن. فان الغلات شر خلق یسقرون عظمت الله و یدعون الربوبیه لعباد الله. قلات بدترین خلق خدا هستند که عظمت خدا رو کوچک میشمرند و ربوبیت رو ادعا میکنند برای بنده خدا. این هم روایتی از امام صادق. یه توقیع از امام زمان علیه السلام اومده در خطاب به یک شخصی در احتجاج که این تعبیر توش هست که فلانی قد آزانا همقا و شیعه و جهلا هم. در باب مثلا قالیان همچین تعبیری از امام زمان نقل شده که این خل دیوونه ها، همقا، این احمق ها و این جاهلان اذیت کردن ما رو. یا فلانی قد آزانا جهلا و شیعه و همقا هم و من دینه جناح البعوزته ارجح منه. و کسانی که بال مگس از دینش بهتر، اینقدر دینش پسته که از بال مگس پستر. و بعدش داره که اشهد الله الذی لا اله الا هو، خدا رو شاهد میگیرم، پیغمبرش رو شاهد میگیرم که انی بری اون الالله از این افراد، من امام زمان از این افراد بریم. تبری و روایت دیگری هم هست که خیلی هم زیاده، خیلی هم انصافا بحث مشکلیه. این بحث قلوب خیلی خیلی هم بحث مشکلیه. من میخوام یه مطلبی رو عرض بکنم. اصل بحثم اینه، خیلی این روایات به طور خاص مد نظرم نبود، فقط خواستم با این روایات این نکته رو متذکر بشم که مسئله قلوب مسئله مهمیه، مسئله مهمیه که از اهل بیت، از امام صادق علیه السلام، از امام موسی بن جعفر، از امام زمان، از حضرت رضا علیه السلام روایات متعدد در لعنشون، در تبری ازشون و بیان شد. حالا سوال مهم چیه اینجا؟ که قلوب چیه؟ قلوب چیه؟ آیا زیارت جامعه کبیره مصداق قلوبه؟ خب بعضی ها ممکنه بگن که حالا که امام رضا داره اینجوری، امام صادق داره اینجوری بد و بیرا میگه به قالیان، پس زیارت جامعه هم یه جور توش مثلا قلوب به معنای لغویش یعنی بزرگ کردن، یعنی بالا بردن، یعنی یه بار معنایی زیاده روی توش هست، مثلا افراط، مثلا افراطیون، مثلا تندروان، یه همچین چیز. سوال خیلی مهمی که تو این حالا دقایق کوتاه نمیشه بهش پرداخت و دیدگاه‌های خیلی مختلفی وجود داره و همینو عرض کردم که دوستان مراقب باشن. یه کسی با این، من 4 تا حدیث خوندم، 5 تا دیگه حدیث میخوندم، ممکن بود شما بخشی از ذهنتون یه جرقه بزنه که این که مگه قلوه، این که مگه چیه. من فقط احادیثی رو انتخاب کردم که اهمیتش رو بگه. حالا فلان مسئله رو من بهش معتقد باشم راجع به حضرت رضا، این از مصادیق قلوه یا نه، باید بحث بشه. اون یکی مسئله چی باید بحث بشه، فعلا به اینش کار نداریم. چیزی که میخوام عرض بکنم در کنار این بیان اهمیت، این مسئله است که اگر ما بریم در خونه بزرگانی مثل علامه طباطبایی، مثل امام که این شبهای سه‌شنبه شام سه‌شنبه ها در سر سفره امامی، علامه، امام، جوادی آملی، مطهری، این دسته از افراد، دوستان توجه داشته باشن این افراد به چیزی معتقدند که اون چیزه خیلی بلنده و با توجه به اون بسیاری از صفات رو نمیشه بهش برچسب غلو زد و اون هم انسان کامله. این آقایون معتقدند به این که ائمه، پیغمبر، علی ابن ابی طالب، حضرت صدیقه طاهره تا بیایم حضرت رضا تا امام زمان علیه السلام، یه صلوات هدیه به پیشگاه مقدس همه‌شون بفرستید. اللهم صل علی محمد. اینها انسان کاملند. انسان کاملند، انسان کامل در ادبیات این آقایون یعنی چی؟ یعنی به تعبیر یه ذره خودمونیش که خودشون هم به کار میبرن، آینه یا تمام نما یا تقریبا تمام نمای خدا. صفاتی که خداوند متعال دارد رو اینها با واسطه دارند. تفاوت در استقلال و عدم استقلال. خدا علم دارد مستقلن، علم غیب داره، همه چیز را میداند، غیب آسمان ها و زمین را میدونه مستقلن، قدرت داره، خلق میکنه. صفات خداوند اصطلاحاً استقلالیه. چندم جدول استقلال؟ آره دیگه رفت دست دو نرفن. مسئله استقلال پرسپولیسه کلن، مسئله مرز استقلال. اگر من صفتی رو به علی ابن موسر رضا طبق منظومه فکری امام و اینها دارم عرض میکنم، و ادهی هستن که ملاک رو یه ذره سخت گیرانه تر میگیرن، کاری با اونا فعلا ندارم، بیایم توی منطق فکری امثال امام، علامه طباطبایی و این دسته از افراد، من صفتی رو به امام نسبت میدم، باید حواسم باشه که اون صفت رو که نسبت میدم او از خدا دارد. خدا اون صفت رو داره مستقلن، امام همون صفت رو دارد با واسطه. امام هم میداند، امام هم به مافز ضمیر من و شما آگاه است، امام هم بر عالم احاطه دارد به اذن خدا. این نکته مهم میشه، این به اذن. در زیارت رجبیه یه فرازی هستش که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، فرقی نیست بین تو و بین اینها، که بعضی از بزرگان این ضمیر هم رو برمیگردونن به ائمه، فرق بین خدا و ائمه در اینه که اینها عبد تو هن. عبدن یعنی هر آنچه که دارند با واسطه دارند. که دارند؟ هر آنچه که دارند، که دارند با واسطه دارند از جانب خداوند متعال. اینو از این جهت میگم که ممکنه یه روایتی، دوتا روایت بیان بشه و بعضی صفات نفی بشه. این منطق امام و علامه و اینها نیست معمولا. امثال علامه، امثال حضرت امام، چون معتقدن به انسان کامل، این انسان کامل یک دنیا حرف توشه. انسان کامل یعنی صفات خداوند جریان پیدا کرده در اینها، علمش، قدرتش، سمعش، بصرش ساری و جاری شده در اهل بیت علیهم السلام، منتها به واسطه از خدا دارند هر آنچه که دارند. این خیلی نگاه بلندی است به اهل بیت، خیلی خیلی نگاه بلندی است. و چقدر اصلی داشتم فکر میکردم، شما از این واقعا بالاتر نمیتونید پیدا بکنید. خب آدم اینو بیاد بگه توی هیئت ها، دیگه چه نیازیه من بیام بگم علی ابن ابی طالب خداست؟ خب اینجوری نگیم، اینی که درستش رو بگیم که طرف هم منظورش همینه، درسته؟ کسی هم که اگر همچین حرفی بزنه که ما علی خداست، طرف که مثل این قلاتی که الان خوندم که نیستش که، منظورش اینه آقا خدا، طرف نمازم میخونه چی هم میخواد بگه علی صفات خیلی بالایی داره که خدا هم به او داده. خب اینجوری بگو، همین آموزه انسان کامه. من چند خطی از امام بخونم، چون از این بالاتر آخه یه ذره پاکیزه آدم سخن بگه دیگه خیلی از مشکلات هم حل میشه، که شما میخوای بالاترین مناقب، بالاترین صفات، بالاترین فضائل رو میخوای به اهل بیت، به علی ابن موسی رضا نسبت بدی، خب بده، منتها حواست باشه قبل از زیارت جامعه تکبیر بگی. آداب زیارت جامعه اولش چیه؟ صد مرتبه است دیگه، درسته؟ یه تعدادی. این دقیقا یعنی همین نکته، که اون صفاتی که من میخوام تو زیارت جامعه به علی ابن موسی رضا، به موسی ابن جعفر، به امیرالمومنین نسبت بدم، حواسم هست که الله اکبر، صاحبش خداست، خدا به اینها داده. واقعا آدم تعجب میکنه که چه کاریه من بیام مثلا یه تعابیری به کار ببرم، بعد اینم بشه کلیپ، بعد هیئتی بزنه، غیر هیئتی بزنه، ضد هیئتی بزنه، وهابی بزنه، ضد وهابی بزنه، غیر، برای چی؟ یه ذره آدم شست رفته تر، یه ذره خوشگل تر، یه ذره قشنگ تر، این همه شاعر، این همه طرف هم اینو به شعر در بیاره، اینو توی یه بندش مثلا چون این نکته رو بگه، اون نکته خدا رو هم بیاره، که دیگه مشکل حل بشه دیگه، که منظور طرف هم همینه. یادتون باشه این مرحوم سید زاکر یه بحثی پیش اومد سر یه ولادت از زهرایی و یه چیزی خوند و بعض از مراجع موضع گرفتند و بعد هم ایشون اومد گفتش که منظور ما مثلا تشبیه فلانه فلانه، و واقعا هم خودم میشناسه این افراد، آدم های مثلا چیزی تو طرف مشرک که نیستش که، ولی نکته اینه که دول آدم تو این وضعیت رسانه‌ای و وضعیت چیو بیاد همین آموزه های امام علامه طباطبایی، جوادی آملی و امثال اینها رو، آقای جوادی عبارتی دارن، یعنی هیچ کس در هیچ جا از چیزی راضی نمیشه مگر به وساطت علی ابن موسی رضا. هیچ کس در هیچ جا، آمریکا، اروپا، چرا؟ چون علی ابن موسی رضا مظهر اسم رضای خداست، مظهر اسم رضای خدا. این تموش، همینو میخواستیم بگیم، منتها این که علی ابن موسی رضا همچین مقامی داره، یه موقع من میگم علی ابن موسی رضا این مقامو داره، یه موقع میگم علی ابن موسی رضا مقام مظهریت اسماء خدا رو داره. همون نکته رو گفتم، هم این که همون چیزی که میخواستم بگم رو، اون فضیلت رو گفتم در اوجش، که این هم تو پرانتز بگم تو روایات هم معمولا پیدا نمیشه. یعنی اینجور حرفای آی جوادی شما اگه حدیث گرا باشی میتونی بهش گیر بدی که آقا کجا داری میگی اینو، اینو تو ذهن داشته باش. اینا روی منطق انسان کاملی که دارن، که براش برهان دارن، براش ادله قرآنی دارن، ادله اینا، معتقدن به آموزه انسان کامل، و با توجه به انسان کامل معتقدن که اهل بیت علیهم السلام مظهر اسماء خدا. یعنی چی منسوخ میشه؟ خب بله 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 بله. ببینید انسان کامل وقتی پایین میاد، پایین نمیاد، بالا هست و پایین میاد. آقای جوادی یه تعبیری دارن، میگن فرق است بین نزول با تجافی. یه چیزی باران وقتی پایین میاد، وقتی اومد پایین دیگه بالا نیست، وقتی بالا هم هست دیگه پایین نیست. اما قرآن رو خدا وقتی میگه ما قرآن رو نازل کردیم، در عین اینکه بالا یه حقیقت برتری داره، متناسب شده با مراتب پایین‌تر هستی. اهل بیت هم ظاهرا همینجوره که بله، یه وجود نوری عرشی دارن که خداوند شما رو به عرشهی مهدقین قرار داد، من نعلینا بکن، بعد شما رو نازل کرد، زندگی جسمانی پیدا کردید و اینها. اون تا پایین که میاد اون مقام بالا رو هم داره دیگه. الان کل این رو بهش میگیم انسان کامل، و همین خاطرم کامل. اگه فقط بالا بود کامل نبود دیگه، فقط بالا بود. در عین اینکه بالاست پایینه، و در عین اینکه از اینجا معلوم شود، ببخشید تموم کنم بحثو، که انسان کامل، این حدیث 38 امام، انسان کامل مظهر اسم جامع و مرآت تجلی اسم اعظم است. دیگه چی میخوایم ما؟ چه فضیلتی رو میخوایم برای امام ثابت بکنیم بالاتر از این؟ انسان کامل علی ابن موسی رضا که الان در محضر ایشون هستیم، مظهر اسم جامع، این نه فقط علم، نه فقط قدرت، اسم جامع و مرآت تجلی اسم اعظم خداست، نه فقط یه اسم خاص. و این حدیث از امیرالمومنین که یقول مال الله تعالی آیتون هی اکبر منی، خدا آیه‌ای بزرگتر از من ندارد.